مسابقات از هر نوعش که باشد، چه ورزشی، چه علمی، چه مذهبی یا سرگرمی، چهار نوع قابل تقسیم و با یه عنایت پنج نوع. اگر مسابقه با آلت قمار باشد و در او برد و باخت مطرح باشد، هم خود مسابقه حرام است، شرکت در او معصیت. علاوه بر این، آنچه که بازنده به برنده میدهد هم برنده مالک نمی شود و اون مال حرام هم هست. این فرض اول. فرض دوم، اونجایی که آلت قمار و وسیله قمار نیست بازی که می کنند، ولی و برد و باخت هم مطرح نیست. این صورت رو گفتیم، بعدن عرض میکنیم که امشب بخوایم به عرض برسونیم. مورد سوم اونجاییست که بازی و اون مسابقه توش برد و باخت مطرح هست، یعنی بازنده موظف هست و شرط هست علیه او که وقتی باخته چیزی رو به برنده بده که ارزش مادی داشته باشه. اگر ارزش مادی نداشته باشه، او داخل در قسم آخر، قسم چهارم میشه که اشکالی نداره. مثلا اینکه اگه کسی فرض بفرمایید که در این مسابقه برنده نشود، بازنده مثلا بچه‌ها وقتا میکردن از این بازی‌ها، باید مثلا اون فرد از این سر اتاق تا اون سر اتاق کول بگیره ببره اونجا، این یه ارزش مادی نداره که بخواد ارزش باشه. یا اون وقتا بچه ها که بازی میکردن از حیث ضررش ارز نمی کنم، سیبیل آتشین میکشیدن. این چیزی که البته از یک جهت جایز نیست این کار، ولی برزن ارزش مادی نداره. وقتی ارزش مادی نداره، داخل در این فرض نمیشه. باید یه ارزش مادی داشته باشه. اگر ارزش مادی داشته باشه، حالا مسابقه علمی باشه یا غیر علمی، ولی بازنده موظف باشه به برنده بده، در این صورت باید این مسابقه رو ترک بکنن، معصیت. و اون چیزی را هم که میگیره فردی که برنده شده مالک نمیشه. اینجا یه حاشیه‌ای بزنیم. اگر یه مسابقه رو با غیر آلت قمار برقرار بکنن بین افراد، ولی شخص ثالث بیاد، فردی که اصلا تو مسابقه نیست، او خودش رو متعهد کنه که من به برنده جایزه میدم، آیا انجام این مسابقه جایزه؟ یک. و دوم اینکه آیا اون جایزه رو هم مالک میشه برنده یا نه؟ بیشتر فقها این مسابقه رو جایز میدونن، ولی بودند از فقها کسانی که این مسابقه رو هم شبیه اونجایی که بازنده به برنده میخواد چیزی رو بده، گفتن اونجا جایز نیست. ولی فقهای فعلی اکثرا این نوع مسابقه رو که شخص ثالث به برنده جایزه میده، مثلا مدرسه مسابقه برقرار میکنه بین بچه‌ها، هر کی برنده شد مثلا فلان چیز رو بهش میدن، در چنین جایی اون جایزه رو میگن مالک میشود وقتی که مدرسه میدهد به برنده اون جایزه رو. حالا آیا اون برنده حق مطالبه هم داره یا نداره، اون سوال دیگری است. اما وقتی که مدرسه یا اون شخصی که این مسابقه رو برقرار کرده توان و رغبتن داد، اون جایزه رو، اون جایزه رو میتواند شخصی که برده اون مسابقه رو ببر بگیره و مالک میشه. این هم و این اون فرضی است که گفتیم 4 فرض تبدیل به 5 فرض میشه اگر بازنده موظف باشه به برنده بده. اونجا میگن شرط برد و باخت برقراره، با شرط برد و باخت و آلت قمار که باشد یا نباشد 4 نوع مسابقه تصویر میشه و اونجایی که شخص ثالث میخواد بدهد جایزه را میشه فرض 5. فرض آخرم اینه که نه وسیله قمار و نه برد و باخت مطرحه. اگرم هست مثلا یه چیزای بیارزشی میدن، مثل این که توی دبستان ها واسه تشویق بچه ها گرفه فرض کنید که یه ستاره قرمز میدن، بعد 5 که جمع میشه ستاره برم دارن ستاره مثلا سبز میدن، 6 که جمع میشه یه دفعه آبی میدن، وقتی یه ستاره سفید میدن. این چیزا که ارزش مادی نداره و سرانجام به چیزای مادی ختم نمیشه در حقیقت داخل در این بحثا نیست. البته اینجا چون یه شخص دیگری هم داره مسابقه رو برقرار میکنه مشکلی نیست. اما صورت دومی که طرح کردیم، اونجایی که مسابقه با آلت قمار هست و برد و باختم مطرح نیست. اولا آلت قمار به چی میگن؟ آلت قمار، وسیله قمار به چیزی میگن که تو سطح جامعه وقتی شما بخواید بگید این به درد کجا میخوره میگید مال قمارخونه است، مال قماربازه است. توجه کردید؟ این رو بهش میگن آلت قمار. خیلی تشخیصش سخت نیست. من و شما الحمدلله اهل قمار و اینجور چیزا نیستیم، ولی اینقدر هم دیگه پرت از مرحله نیستیم که تشخیص ندیم که آدما که تو این مسیر هستن چیکار میکنن. وسیله هایی که برای قمار نوعا استفاده میشه اونا رو بهش میگن آلت قمار. خب آلت قمار، وسیله قمار باهاش مسابقه داده بشه چه حکمی داره؟ اگر توش برد و باخت باشه که قطعا حرامه و مالک هم نمیشه برنده اون جایزه رو. اما اونجایی که صلوات محبت کنیم اونجایی که برد و باخت مطرح نیست، به عنوان تفریح دارن بازی میکنن، اینجا چه حکمی داره؟ مسئله رو به اینجا که میرسه باید بین دو وسیله که شطرنج و تخت نرد باشد با بقیه آلات قمار یه تفکیک اولیه‌ای بکنی. آلات دیگر قمار مثلا فرض کنید اگر الان توی قمارخونه‌های دنیا بیلیارد مثلا هست، من نمیدونم، مثل این که هست، اگر این چنین باشه، اگر یه روزی این وسیله یعنی بیلیارد از حالت قمار در بیاد، از حالت وسیله قمار بودن خارج بشه، میشه مثل سایر وسایل، میشه شبیه توپ فوتبال که الان کسی ببینه نمیگه این وسیله قماره، ولو باش خیلی ها فوتبال شرطی بازی میکنن، اما این وسیله قمار نیست. اگه یه روزی بیلیارد به این سرنوشت مبتلا شد تو جامعه، اونم حکم توپ فوتبال پیدا میکنه، این که از این. اما اگر این حکم رو پیدا نکرده هنوز، در این صورت میشه وسیله قمار. حالا اگر باش برد و باخت بکنن که حرامه، اگر برد و باخت نکنن چه جوریه؟ من تا اونجا که میدانم فقها یا فتوا میدن به بازی کردن با چیزهای مثل بیلیارد و امثال اینها، یا اینکه احتیاط واجب میکنن که با این وسیله ها بازی نکنن اشخاص. توجه کنید. ورق پاسور مثلا ظاهرا جز مواردی است، اگه مثلا شما کیف من درشو باز کنم، راجب خودم میگم که شما بر نخوره، کیف من باز میشه، شما چشمتون بیاتید تو کیف من میبینید که ورق پاسور کیف منه، به نظرتون میاد که من یه پیوندی با قماربازا دارم، که من خود اینجوری، این وسیله ساده ای نیست. وقتی اینجور باشه این ورق رو ولو از بابت تنزه و سرگرمی بازی بکنن، یا فتوا میدن فقها ها به حرمتش، یا احتیاط واجب میکنن. پس در مورد غیر شطرنج و تخت نرد از وسایل قمار دیگری که حالا یا سابق بوده یا الان هم هست، ولی بر صورت الان جزء وسائل قمار محسوب میشه، بازی با اینها ولو از باب تنزه و تفریح یا فتوا دادن یا احتیاط واجب کردن که جایز نیست. اما در مورد شطرنج و تخت نرد روایات فراوانی چون هست در نهی از بازی با این دو، فقها استنباطشون از این روایات مختلف شده و این اختلاف هم مال چند سال اخیر نیست که بعضی فکر کردن خیلی تفاوت کرده بحث. نه، از سابق ایام فقها ها در مورد شطرنج و تخت نرد با هم نظراتشون مختلف بوده و به هر صورت مثل سایر موارد اختلافی در فقه هست که ما به هر صورت کم نداریم در بین فقهای شیعه اختلافات در فتاوا، که منشأش هم اختلافات برداشت از روایات یا اعتبار روایات. در این زمینه بعضی نظرشون اینه که اگر شطرنج و تخت نرد حتی از وسیله قمار بودن هم بیفته یا افتاده باشه، بازم با اینا نباید بازی کرد. خدا اصلا بخواد این دوتا وسیله نباشه تو دست و بال اهل ایمان. این یه نظریست که بعضی داشتن و چه بسا دارن الان بعضی از فقها ها. بعضی از فقها هم فرمودن تخت نرد و شطرنج هم باز حکم شبیه همون بیلیارده رو دارید، یعنی اگه یه روزی بیفته از حالت قمار بودن یا افتاده باشه، در این صورت بازی باهاش اشکالی نداره. ولی همین فقها هم احتیاط مستحب میکنن که حتی در فرضی هم که افتاده باشه از حالت قمار، باز هم بازی نکنن، چون روایات مربوط به شطرنج و تخت نرد یه لحن تندی داره. به هر صورت در اینجا باید اشخاص ببینن از چه بزرگواری تقلید میکنن. بحثی نیست که ما بیان دوتا روایت بخونیم یا مثلا دوتا اشکال طرح بکنیم. بحث های تخصصی فقهی رو اگر به سطح عموم جامعه بکشند افراد، از اون دقتش طبیعتا خارج میشه و یه عده‌ای برای حالا چه جهاتی هست نمیدونم، گرچه یه مواردی معلومه که چیه، همشو چون نمیدونم فعلا راجع به کلیتش قضاوت نمی کنم. بعضی ها سعی میکنن بحث های تخصصی رو بردارن بیان تو سطح عموم جامعه. بحث تخصصی اگه در سطح عموم طرح بشه لوس میشه داستانش. باید به هر صورت ما بدونیم در هر علمی یه بحث هایی هست که طبیعتاً باید متخصصینش با هم بحث کنند و اختلاف نظر هم وجود داشته و داره. تو علم‌های مختلف این چنینه. اگه کسی بیاد یه بحث علمی پزشکی و توی مثلا تشخیص فلان بیماری اگر بیاد و اینو در سطح جامعه طرح بکنه و بگه این بیماری این چنینیه، راه درمانش هم اینه، علائم بیماری همه اینجا هست، شما خیلی زود قانع میشید. اما اونی که متخصص همین رشته است. او ممکنه کلی ایراد و اشکال به نحو بیان این فرد داشته باشه که اگه بخواد در سطح عموم تر کنه، خیلی وقتا اصلا حوصله شما و بنده نمیگیره تا بخوام حرف او رو بشنویم. لذا بهتره که بحث‌های تخصصی رو به متخصصینش واگذار بکنن. و ما به هر صورت هم اینو میدونیم که پس از جریان سقیفه مسائل دینی خیلی هاش به هم ریخت. من این جمله رو عرض بکنم، روایت داریم، علاوه بر روایت اینم داریم که ابن عباس وارد شد در شهر بصره، مردم گویا ازش خواستن که در مسجد جامع شهر واسه شون یه صحبتی بکنه. او یه خطبه اونجا خونده، یه سخنرانی کرده، به مردم بصره این جمله رو گفت که اگر پس از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مردم به وظیفه خودشون در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام عمل میکردن، اگر این چنین بود مختلف اثنان فی فهم آیت من کتاب الله ولا فی حکم من احکام الله، هیچ دو نفری پیدا نمی شدن که در فهم آیه قرآن اختلاف کنه و در هیچ حکمی از احکام خدا هم اختلاف بدید نمی آمد. الان شما هیچ آیهی، به قسم جلاله می شود گفت هیچ آیهی پیدا نمی کنید مگر اینکه در فهمش اختلاف. یه قرآنی که اومد رافع اختلاف بشه خودش شد چی؟ منشأ اختلاف و محل دعوا. توجه کنید، شما فکر کنید بسم الله الرحمن الرحیم چیه معناش؟ شما میگید به نام خداوندی بخشنده مهربان، در حالی که بیاید تو تفاسیر تا ببینید چه خبر هست. این با در بای بسم الله بای ظرفیت، بای استعانت، بای مصاحبت، بای سببیت، اینا وقت معانیش فرق میکنه. هم اسم از سمبه میاد یا از وسمه میاد، کلی معناش تفاوت میکنه. الله علمه، مشتق، الف لامه، اگه مشتق بشه الف لامه چه الف لامیه، عهد چی، عهد ذکری، عهد و همینجوری دعوا. تازه اون وقت لاهش اصلا از وله هست، از لیه هست، از انقدر دعوه سرش که الا ماشاءالله. توجه کردید، او فرمون به مردم، این مطلب تو روایات ما هست که اگر به وظیفهشون عمل میکردن تو هیچ چیزی تو دین خدا، تو قرآن، تو احکام اختلاف پیش نمیومد. ولی در حقیقت وقتی این قطار از روی ریلش افتاد توی سنگلاخ، قطاری که تو سنگلاخ حرکت کنه، بله، به صورت طبیعی هر لحظش تنش داره، استراب داره، بالا داره، پایین داره، تا وقتی هم که صاحبش نیاد و این قطار رو بلند نکنه بذاره رو اون ریل، داستان همین نیست که از شما یعنی فکر کنید که میتونه کسی اینجا مسئله رو حل کنه، اصلا ممکن نیست. اینایی که فکر میکنن با شورای فقها ها بیشنن، فقها ها با هم بحث کنن بالاخره یه چیزی رو در بیارن، این از اون خیالات خامه، نه مال اینه که اینا تکبر دارن، همدیگر رو سایه همدیگر رو با تیر میزنن، نه اینجوری نیست. خدا وکیلی ما بعضیشون دیدیم اینجوری نیستن، ولی به هر صورت فهم مطلبه. ما گاهی درس بعضی از آیون رفتیم، تو بعضی از چیزا احساس کردیم خب آقا اینجا این مطلبی که این آقا داره میگه، ما شاگردشیم، همون داریم این مطلب یه اشکالی بهش وارده. گفتیم رفتیم، گفتیم هم صحبت لجبازی نیست، ولی سرانجام احساس میکردیم مثل که ما حرف آقا رو تو این تیکه نمیفهمیم، ایشون هم عرایز ما رو متوجه نمیشه. بله دیگه، تا قیام قیامت هم که نمیشه بحث کرد، یه جا باید قطع کرد این گفتگو. بله، و این داستان خیلی زیاد مطرح هست و حل نمی شود این اختلافات مگر اونی بیاد که حق و حقیقت رو از زبان او و از دهان او باید شنید. توجه کردی؟ او باید بیاد و الا تا قبل از او همین اختلافات هست. داستان شطرنج و تخت نرد و بقیه چیزا هم تو همین وادی هست. قصه رو سیاسیش نکنی، قصه رو نمیدونم اینا انقلابی هن، اونا زده انقلاب هن، اینا اینجوری هن، اونا اونجوری هن، اینا چپ هن، اونا راست هن. اصلا به این چیزا، بله ممکنه بعضی ها که دوست داشته باشن یه دفعه بعضی از این چیزا رو هم به عنوان یه بهانه‌ای بردارن و به اون تو دعواها خرج کنن، اما اینا بحثایی نیست که تو سطح عموم جامعه بیاد. این شبیه دعوای تیم استقلال و پرسپولیس نیست که یه عده بیان طرفدار این تیم بشن یه عده طرفدار اون تیم، اینا با هم دیگه یه جا بزنن به تیپ هم دیگه یا با هم دیگه بخوان کلی نزاع و جر رو بحث کنن. اصلا اینجوری نیست. سطح بحث رو نباید به این سطوح تنزل داد. سطح بحث توی سطحیست کسی هم با دادن یه فتوا، البته اونی که اهلیت دادن فتوا داره، نه از تشیع خارج میشه نه با دادن فتوا وارد جرگه تشیع میشه. روایات هم در این زمینه همه قبول دارن که لسانش لسان خیلی تندیه، در این هم هیچ کس تردید نداره، منتها این روایات کدوم شطرنج رو مورد توجه قرار داده، شطرنجی که وسیله قمار بوده است یا وسیله که شطرنج قمار هم نباشه اون رو مورد توجه قرار داده. اینا چیزاییست که به هر صورت بحث‌های تخصصی من، یادتون باشه نتیجه نگیرید از این عرایض من که من خواستم به یه سمتی مسئله رو سوق بدم. خواستم بگم که ما و شما، حالا ما یه خودم شخص من طلبم میتونم حالا یه چیزی رو تو وادی طلبگی، اونم نه در مقابل شما، با اونایی که درسشو خوندن میتونم یه خورده این قلت و قلت با اونا داشته باشم، ولی شما با همه احترامی که ما برای شما قائلیم و از نظر معنوی مقام شما هم پیش خدا انشاءالله خیلی بالاتر از امثال بنده است و من خودم آرزوی این رو دارم که انشاءالله تک تک شما قیامت انشاءالله شفاعت ما رو بکنید، ولی در این حال همونطور که من در رشته تخصصی شما نباید فضولی کنم، نباید دخالت بکنم، اگر مثلا یه آقایی تو رشته مثلا تو کار خوشباره مثلا من بیام یه نظر بدم راجع به اونجا، غلطه، من او چه میگه نظر او رو بگیرم. حالا تو این کار سطح اون مسئله در سطح حالا یه خورد و خوراکه، ولی تو اونجا همونطور که بنده باید نظر اون متخصصش رو و اون فرد وارد رو بگیرم، تو این جهات هم همینطوره، وارد بحث های حاشیه‌ای نباید بشه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.